رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر. شنوندگان سرخیز رادیو آزادی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه است، 3 دکمبر، ساعت در دوشنبه 7 صبح. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. بان کی مون از اسرائیل خواست از شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطینیان دست کشد. تاجیکستان امسال بیشتر از 900 هزار تن آرد و گندم وارد کرده است. در شهر دبی مسئله مدیریت جهانی اینترنت بررسی می‌شود و شورای دادرسی مصر گفت رای پرسی عمومی را رهبری نخواهد کرد. تفصیل خبرها. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است اگر اسرائیل به شهرک‌سازی‌ها در قلمروهای اشغالی ادامه بدهد، به دورنمای صلح در خاورمیانه ضربه مرگ‌آوری خواهد زد. در بیانیه رسمی بان کی مون آمده است بنیاد 3000 شهرک نو خطری کاملا از هم بریدن بیت المقدس شرقی از کناره غرب را در پی دارد و دنبال آن که مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به فلسطین مقام کشور غیر عضو این سازمان را داد، حکومت اسرائیل گفت که شهرک‌های نو یهودی نشین می‌سازد. اسرائیل روز یکشنبه همچنین گفت 100 میلیون دلار از مالیات جمع شده برای فلسطینیان را موقتا به آنها نخواهد داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه بعدی بازگشتش به کناره غرب از شهر نیویورک گفت که اکنون فلسطینیان صاحب کشور شدند. امروز در شهر دبی نشست 12 روزه اتحادیه بین المللی تلیکامونیکاسیونی شروع می شود که یک مسئله اصلی آن نشست مدیریت بین المللی اینترنت است. همدون تور دبیر کل این سازمان گفت قرار است در نشست عهدنامه بین المللی در باره مخابرات اصلاح شود. بعضی از کشورها می خواهند که صلاحیت های شرکت امریکایی ایکان کم کرده شود که این شرکت مسئول هماهنگسازی جهت های فنی اینترنت است. این کشورها می خواهند مسئولیت های مذکور را به اتحادیه بین المللی تلیکامونیکاسیونی، یک نهاد سازمان ملل، بدهند که سیستم بین المللی ارتباط تلفنی را نظارت می کند. از جمله طرفداران چنین کار از جمله حکومت های هستند که می خواهند بر اینترنت نظارت بیشتر داشته باشند. مخالفان این پیشنهاد امریکا، اتحادیه اروپا و شرکت گوگل می باشند. بنا به آمار رسمی تاجیکستان امسال از خارج و اساساً از قزاقستان به مبلغ 241 میلیون دلار آرد و گندم وارد کرده است. از این حساب اندک بیشتر از 600 هزار تن آن گندم بوده است. تاجیکستان هم امسال از خارج تا 1.2 میلیون تن آرد و گندم وارد میکند. یک نهادی که دادرسای مصر را نمایندگی میکند گفت در رای پرسی عمومی در مورد طرح قانون اساسی را رهبری نخواهد کرد. شورای دادرسای مصر روز یکشنبه در نشست خود در شهر قاهره چنین تصمیم گرفت. دادرسها با رئیس جمهور محمد مرسی دست به گریبانند که روز 22 نوامبر با صدور یک دستور صلاحیت های خیش را افزود و دادرسای مصر را از حق لغو قانون و قرارهایش محروم کرد. پیشتر از این دادگاه قانونی اساسی مصر نشستی را به تأخیر انداخت که باید در آن قانونمندی گروه بررسی میشد که به تهیه طرح نوی قانونی اساسی مشغول است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. هواپیماهای جنگی سوریه مناطق اشغال کرده شورشان در کناره های شهر دمشق پایتخت را بمباران کردند. بنابر گزارش ها نیروهای حکومتی سعی دارند شورشان را از نزدیکی های فرودگاه دمشق دورتر برانند و مانع پیشروی آنها به داخل پایتخت بشوند. اعلام شرکت هواپیمایی مصر که گفت امروز پروازی هواپیماها به دمشق و شهر حلب را از سر میگیرد، علامت آن دانسته شده است که نیروهای حکومتی سوریه نظارت قسمت از مناطق اطرافی فرودگاه دمشق را به دست گرفتند. بنابر ناامنی پروازی هواپیماها به این فرودگاه 3 روز باز متوقف شده بود. دیگر اینکه به گفته رسانه‌های دولتی روسیه، سوریه در یک بمبگذاری در شهر هومس که در دست حکومت است 15 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. و در فرانسه اخیراً با حضور تاجیکان مقیم این کشور و دیپلمات‌ها و وکیلان فرانسوی اتحادیه دوستی فرانسه تاجیکستان تأسیس یافت. با گفته نمایندگی دائمی تاجیکستان در اتحادیه اروپا، هدف این اتحادیه توسعه مناسبت‌ها بین دو کشور به خصوص در عرصه‌های تجارت و اقتصاد، مساعدت به رشد رابطه‌های فرهنگی، تعلیمی و استفاده وسیع از امکانات سیاحی و سرمایه‌گذاری هر دو کشور است. اندریزی پرده فابیانی، دیپلمات ورزیده و سفیر سابق فرانسه در دوشنبه، رهبر این اتحادیه انتخاب شده. است. در پایان انجمن تاسیسی اتحادیه فیلمی مستندی را در باره قراکل نمایش دادند که از جمله با مساعدت دانشمندان فرانسه تهیه شده است و در باره سرنوشت این کلی تاجیکستان نقل میکند که 10 میلیون سال پیش بر اثر سقوط شهاب در این گوشه کوهستانی کشور با وجود آمده است. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی azadi.org در فیسبوک نیز هستیم.
در حاشیه خبرها،
فرار از سرما و بی برقی.
ماه اکتبر 3 ساعت 4 ساعتی میتودن، همورم کشتنش یک بار 2 ساعت شکن، یک نیم ساعت یکم کار منو بود کدن نمیتونی.
همسو خیر هست، این همسو با مدامو شهر
سال تا سال هم بناهای بلند آشانه میفضاین، هم شماره احالی زیاد میشه، تولیدات برق به همون سطح میموند که حتی 5 سال 6 سال 10 سال پیش بود.
در باره به تنگ آمدن مردم از نارسای نیروی برق در ادامه مجله بامدادی صحبت خواهیم کرد، اما حالا با اجازه شما نگاهی به وضع هوا در تاجیکستان. با گفته هواشناسان تاجیک، امروز در نواحی ولایت ختلان حرارت در جریان روز از 10 تا به 15 درجه و بالا خواهد رفت. در شمال کشور در سوخت هوا سردتر است، حرارت در نواحی این ولایت حد اکثر تا به 12 درجه می رسد. در ولایت کوهستان بدخشان البته هوا سردتر است، روزانه حرارت تنها از 3 تا به 8 درجه خواهد رسید. در شهر دوشنبه پایتخت در نواحی تابع مرکز روزانه حرارت از 8 تا به 13 درجه بالا خواهد رفت. همین است تصویر کوتاه یک روز معمولی زمستان تاجیکستان. و اینک با اجازه شما عنوان چندی از گزارش های مجله بامدادی. در مصر وضعیت سیاسی پیچیده‌تر و تظاهرات ها هم بزرگتر می شوند. یک شرکتی خارجی می گوید ثروتمندان تاجیکستان با ارزش 6 میلیارد دلار مالکیت دارند. روحانیون افغان می خواهند فتواهای آنها حکمی قانون داشته باشد، آرزوی که عملی کردنش سخت است. و در شهر قرقان‌تپه برای دو گروه آسیب پذیر زنان و کودکان پناهگاه های مخصوص باز می کنند. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، یک نهادی که دادرسوی مصر را نمایندگی میکند اعلان داشت که رای پرسی عمومی در مورد طرح قانونی اساسی را نظارت نخواهد کرد. شورای دادرسوی مصر روز یک شنبه در نشست خود در شهر قاهره چنین تصمیم گرفت. پیشتر از این قرار دادگاه قانونی اساسی مصر نشستی را به تأخیر انداخت که باید در آن قانونمندی گروهی را بررسی میکردند که به تهیه طرح نوی قانونی اساسی مصر مشغول است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزایی سلیم پور.
دادگاه عالی مصر روز یکشنبه گفت محاکمه قانونمندی مجمع قانون اساسی را به دلیل فشارهای روانی و مادی به تأخیر گذاشته است. دادگاه در اظهاراتش میگوید تظاهرات طرفداران اسلامگرای رئیس جمهور محمد مرسی کار قاضیان را ناممکن گردان و دادگاه فعالیتش را تا زمان ختم این فشارها متوقف میکند. با این حال تاریخ نوی محاکمه این مسئله اعلان نشده است. قبلا رئیس جمهور مصر محمد مرسی 15 دکبر روزی برگزاری رای پرسی سراسری طرح قانون اساسی تعیین کرد. این در حالی بود که روز شنبه طرفداران و مخالفان مرسی راهپیمایی علایده برپا کردند. بیش از 100 هزار از طرفداران اسلامگرای مرسی با کوچه های قاهره و شهرهای دیگری مصر ریخته، مخالفان او با شب زنده‌داری در میدان تحریر در مرکز قاهره ادامه دادند. سازمان عفو بین المللی طرح قانون اساسی مصر را محکوم کرد و گفت که این طرح در امر حمایت از حقوق انسان عقب میماند و حقوق زنان را رد کرده آزادی بیان را گویا به خاطر حمایت از دین محدود میکند و محاکمه افراد ملکی در دادگاه‌های نظامی را اجازه میدهد. این طرح روز جمعه از سوی مجمع قانون اساسی با شتاب تصویب شد. این اقدام در پس منظر بی‌نظمی‌های بود که مصر را در پی فرمان روز 22 نوامبر مرسی فرا گرفت. مرسی با این فرمان به خود صلاحیت‌های فوق‌العاده‌ای داد که از جمله دادگاه‌ها را از حق به چالش کشاندن دستورهای پرزیدنت محروم می‌کند. مرسی در پی دریافت نسخه طرح قانون اساسی تکراراً گفت صلاحیت‌های نوی او با مجرد تصویب قانون اساسی لغو خواهند شد. من دعوتم به آغاز مکالمه ملی واقعی را در باره نگرانی های مردم با صراحت تکرار میکنم تا به مرحله انتقالی هرچی زودتر پایان داده امنیت این دموکراسی نوزادمان را حمایت کنیم.
دیموکراتیتنا.
اما ایموت فکری یکی از اعتراضگران در میدان تحریر رئیس جمهور را عیبدار کرد که به نفع حزب پیشینش اخوان المسلمین خدمت میکند. شما به مردم، به میدان تحریر و به تمام اهل انقلاب خیانت کردید. شما قدرت را به اخوان المسلمین سپردید که هدف خود را عملی کند. ما شما را دیگر همچون رئیس جمهور اعتراف نمیکنیم. اعتراضگر دیگر میدان تحریر آتیه سلیمان هم معتقد است که طرح قانون اساسی به منفعت تمام مصری ها نیست. دستوری که تهیه شده است کامل نیست. دستوری سیاسی است که با فرمایش یک گروه معین ساخته شده به نفع مردم نیست. اوفی بین المللی در اظهاراتی که طرح قانون اساسی مصر را محکوم میکند گفت این دستور یک مایه تاسف بزرگ بسیاری از مصری های خواهد شد که در ابتدای سال 2011 به خاطر برانداختن رژیم حسنی مبارک و با طلب حقوق خود به کوچه ها ریختند. حسنی مبارک که طی 30 سال مصر را با چنگال های آهنین اداره میکرد ماه فوریه سال 2011 در نتیجه اعتراض های دوامداری که در مطبوعات بهار عرب نامش کرده اند استعفا داد و فعلا تحت محاکمه قرار دارد. در نخستین انتخابات پررقابت ریاست جمهوری مصر در ماه ایون سال جاری محمد مرسی که از اخوان المسلمین برخواسته است پیروز شد. منتقدان او میگویند که مرسی اسلامگرا تحت حمایت اخوانی ها تلاش دارد در مصر یک نظام اسلامی برپا کند.
میرزای سلیمپور گزارش میداد و بعد از یک آگهی میرویم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
یک سازمان خارجی مشورتی با نام ویلفیکس در گزارشی تازه گفته است که در تاجیکستان 40 ثروتمندی هستند که هر کدام بیشتر از 30 میلیون دلاری دارند، ولی در مجموع مالکیت و ثروتشان از 6 میلیارد دلار بیشتر است. با وجود این میلیون ها و میلیارد ها، تاجیکستان از نظر تعداد ثروتمندان از ازبکستان و قزاقستان عقب میماند که البته از نظر اهالی و اقتصاد از تاجیکستان بزرگترند و به گفته ویلفیکس هم قزاقستان و هم ازبکستان هر دو 220 فردی فوق العاده ثروتمند داشتند. همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میدهد.
شرکت بین المللی ویلز اکس میگوید رویخط 40 ملتی میلیونر تاجیکستان را آشکار نخواهد کرد. جودیو سخنگوی شرکت در یک پاسخ خطی بر رادیوی آزادی گفت فهرست آنها در خزینه معلومات این شرکت هست، اما به آنها تنها میزاجان و اعضای شرکت دسترسی دارند. ویلز اکس چند قبل در پی یک تحقیقات اعلام داشت که در تاجیکستان 40 نفر در مجموع 6 میلیارد دلار سرمایه دارند. ثروت آنها بر پایه معلومات بانک ها، شاخص های مکرو اقتصادی، حجم رسمی گردش تجارت و اموال غیر منقول از قبیل هواپیما، یخت، آثار تاریخی و منتخب آثار صنعت حساب کرده می شود. این هم در حال است که تاجیکستان با همگی زیر 2.5 میلیارد دلار بودجه سالانه از قشاق‌ترین کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی محسوب می شود. سؤال مطرح است که میلیون های ملتی میلیونرهای تاجیک از کدام حساب به دست آمدند؟ بهزاد فیض‌اللهیف صاحب ملک سلسله شرکت های وویلان میگوید نمیخواهد که حجم گردش تجارت خود را آشکار کند، اما هرچی که به دست آورده است از طریق راه های قانونی است. کارشناسان میگویند در کشور چون تاجیکستان آمار شفاف ثروت افراد وجود ندارد و قبل از همه این به آن خاطر است که همگی این ثروت را توسط راه‌های غیرقانونی به دست آوردند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اقتصاد تاجیکستان اساساً سایگی بوده، هیچ یک از ثروتمندان با راه‌های قانونی امکان نگه داشتن ثروت خود را ندارد و هم اکثر آنها منصبداران هستند. کمیته انداز تاجیکستان که همساله دکلراسی درآمدهای ثروتمندان تاجیکستان را در مورد مال و اموالشان قبول میکند، به دلیل مخفی بودن این اطلاع با ما در این باره صحبت نکرد. اما یک منبع در مقامات تاجیکستان که از گفتن نامش خودداری کرد گفت در هیچ یک دکلراسی ارقام نزدیک به میلیون دلار وجود ندارد. با گفتن این منبع ثروتمندان عمدتاً آن اموال و مبلغی را ذکر میکنند که شخصا اختیارداری میکنند. اما 40 ملتی میلیونر تاجیکستان کی هایند؟ اکثر همصحبتان ما با آیله رئیس جمهور تاجیکستان و هم اطرافیان او از قبیل مرادعلی علی مردان، حسن سعدالیف، امان الله حکوموف، خال مشربوف و دیگران اشارت میکنند که با باور آنها در رده اولی ملتی میلیونرهای تاجیکستان میستند. عمرعلی قوتوف، سرور سازمان مخالف حکومت گروه 24 و سابق مدیر کل شرکت های فراز و تاجران که به قول او 800 میلیون دلار ارزش دارند، میگوید یک دو نفر در تاجیکستان هستند که از حدود 1 میلیارد دلار بالا هم سرمایه دارند.
تاجیکستان هست که میلیون دلار دارند.
برخی کارشناسان بر اینند که ویلز اکس عمدتاً سرمایه افرادی برای جامعه معروف و معلوم از قبیل صاحبکاران زید سیدوف و تاجیدین پیروف را حساب کرده است. اما در این فهرست رویخط بزرگ افراد نزدیک به دایره های صاحب نفوذ تاجیکستان نیز آشکار می شود که با نام آنها در سراسر دنیا میلیون ها دلار گردش می خورد. آنها می گویند میلیاردها دلار این چند کتزن است که میان خویشاوندان به میلیون ها تقسیم شده در جزیره های ویرجینیا و همین طور در روسیه و چین و گوشه های دیگری امن دنیا گردش می خورند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین گزارش یک نفر خود را وطن دوست معرفی کرده و به رادیو آزادی این نوشته است که از 40 میلیونر خواهش میکنیم روغن را بسازید، حداقل سواد خیمیاوی یا وان و یا نوری های ازاتی وخش را به کار درآورید تا که برادران ما به خارج برای کار نروند. خواننده خود را حیرانه از ویرانه معرفی کرده و نوشته است: من همه اون ثروتمندها را میشناسم، خزینه شون را در ویرانه ما پنهان میکنن. این غار یا ویرانه در جزیره ویرجینیا است، کنایه زده است این کاربری وبسایت رادیو آزادی. و به عقیده فرد دیگری که خود را پلکونی که مصطفی معرفی میکند، نیم این ثروتمندان خویش و تبار مقامات بلندپایه هستند در تاجیکستان. به گفته پلکونی که مصطفی، هیچ کسی به پشت و پناه میلیونر نمیشود و او گفته است: من ندیدم، اگر شما دیده باشید بگویید. واقعا شنونده عزیز ارجمند، شما مگر نظر و اندیشه در این باره دارید به ما نویسید، حتی اگر نام خود را هم ذکر نکنید مشکل نیست. آزادی نقطه آرگ وبسایت ماست. از طریق این وبسایت و یا از طریق شبکه های اجتماعی نیز می توانید نظر و اندیشه خود را به ما ارسال کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
در تاجیکستان که هر فصل سرما حتی در شهرها هم نیروی برق را خاموش میکنند، تعدادی از مردم از نایلاجی به مرکزی شهر میآیند، اگرچه قیمت خانه و اجاره در مرکز بالاتر از گوشایان است. در گذشته ایده از ساکنان پایتخت به سبب مشکلات اجتماعی از مرکز دوشنبه به قبل گریخته به کناره های آن رفته بودند، ولی حالا دوباره در مرکز منزل اجاره می جویند. اکثر این مردم می گویند که به داخل پایتخت رو آوردنشان بی برقی است که تا به کناره های پایتخت نیز رسیده است. سرانگیز ناروز شاه همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
برابری سرد شدن هوا، تکاپوی مردمی که در محل‌های گرد و اطراف شهر به سر می‌برند برای دریافت منزل اجاره نسبتاً ارزان‌تر در دوشنبه هرچی بیشتر می‌شود. نرخ منزل‌های اجاره هم تا رفت بالا می‌رود. انورگل و اهل خانواده او تابستان امسال با هدف زندگی در حولی بر هوا خانه چهار حجرگی خود را فروخته به کناره دوشنبه کوچ بسته بودند، ولی دو هفته قبل انورگل همراه با سه فرزندش مجبور شد منزل را در شهر اجاره گیرد. انورگل می‌گوید پرداخت اجاره پولی برای آنها آسان نیست، ولی برای گریز از خانه سر و تاریک آنها مجبور شدند این مشکل را قبول کنند.
تو استون گفتم که ساعت تکی میتیم، گفتم خیر به همشب توقت میکنیم، گفتم 3 ساعت 4 ساعت دیگه میتیم. نگم موی اکتبر 3 ساعت 4 ساعتی میتودن، همورم کشتنش یک بار 2 ساعت شکن یک نیم ساعت یکون کومون بود کدن نمیتونی.
اما مرادعلی، یک ساکن دیگری محله کاروان، میگوید او با هفت فرزندش مجبور است امسال همچون سالهای دیگر فصل سرما را در منزل سرد و تاریک خود سپری کند. اجاره شینی در شهر با نرخ گران برایش امکان ناپذیر است.
زمستان با وافی ساعت میته یکون وقت وابشه بنا میشه سوی همسو خیر هست این همسو با مدامو شهر را خونو خونه که پیشکا قطی گرم میکنیم یادتون که ما خریده مولی نیمیش تمام شد و زمستان اومده.
برخی از ساکنان این محل ها میگویند لیمیت خودسرانه از سوی خود مسئولین این ساحه جاری میشوند، زیرا به قبل آنها در ساعت هایی که منزل های آنها تاریک است برخی از همسایه های آنها در خانه های با حشمت و زیبای خود از برق کمی ندارند. افزایش شکایت ساکنان کناره های شهر از بی برقی در حال است که شرکت برق تاجیک با نشر تلفن باوری خود از مردم دعوت کرد تا درباره رعایت نشدن لیمیت آنها را آگاه کند. اما زنگ های به استماع به هر سه رقمی باوریه که از سوی این شرکت پیشنهاد شده است به نتیجه بود. وقتی از نظیر جون یادگاری سخنگوی این شرکت سبب پرسیدیم، گفت رقم را نادرست چیدید شاید، اما در شبکه های شهری دوشنبه در پاسخ به سوال ما که چرا محدودیت یا لیمیت تعیین شده رعایت نمی شود، دلاور عادلوف یک مسئول شبکه های برق دوشنبه گفت محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان نزدیک به 20 سال است. از تیرماه تا آخری بهار ادامه میکند. هر تابستان مسئولین دل ساکنان را با وعده های آن که زمستان امسال و از تغییر خواهد کرد گرم میکنند، اما هر زمستان همان مردم از بی‌برقی اذیت میکشند. مقامات رسمی میگویند این محدودیت به کاهش تولید برق در نیروگاه ها بستگی دارد. تاجیکستان هم از سال‌ها در زمستان بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت کمبود برق دارد. دولت عثمان اقتصادشناس تاجیک میگوید با آن وضعی که عرصه انرژی تاجیک امروز روبرو است، وضع در آینده نزدیک هم تغییر نخواهد کرد.
هم بناهای بلندآشیانه میافزاین، هم شماره اهالی زیاد میشود و تولیدات برق به همون سطح میماند که حتی 5 سال 6 سال 10 سال پیش بود. از این لحاظ ما میبینیم که سال تا سال وضعیت بدتر میشود.
اما انارگل مادر سه فرزند و ساکن یکی از محله های کناره شهر میگوید متاسفانه در این موسم خونهاش به فروش نمیرود، اما با فرو رسیدن گرمی ها او دیگر یک روز هم انتظار نشده منزل خود را میفروشد و به شهر برمیگردد. این خانم که از بی برقی اذیت کشیده است میگوید زندگی در منزل بگذار یک حجرگی و تنگ و توری داخل شهر از حولی بر هوا، ولی سرد و توری که کناره دوشنبه برایش اولوتر است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی دوشنبه.
مشکل بی‌برقی و راه های فراری مردم از این مشکل به اثر می‌زنیم به ولایت ختلان به شهر قرغندی، بلکه آنجا هم در واقع چنین مشکل وجود دارد. در قرغندیپا برای کودکان و زنانی اذیت کشیده نخستین پناهگاه باز کردند. مقامات میگویند یک اتاق مخصوصی را در ریاست امور داخلی تأسیس دادند تا زنانی اذیت کشیده و یا کودکان بی سرپناه را تا زمان پیدا کردن راه حل مشکلشان در آنجا نگه دارند. بودن موردهایی که بنابر نبودن چنین پناهگاه ها زنانی تنها مانده از ناامیدی خودکشی کردند. در این باره از قرغان‌تپه همکاری ما ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
سابگل اودینای و مسئولی بخشی پیشگیری از خشونت اویلوی و کار با نابالغان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر قرغان‌تپه گفت خانه پناهبری با کمک نمایندگی سازمان ملل متحد در حدود بیمارخانه ولایتی بنیاد شده، در آن برای قربانیان خشونت و زورآوری تا 3 روز جای خواب و غذا و یاری طبی و روانشناسی ارائه می شود.
در صورتی که زنانی که دچار مثال عذاب و عقوبت گردیدند، دختران، پسر بچه‌هایی که در کوچه بی‌سایه می‌مانند، تا یک مدتی که اولها برای ما کارمندان لیسه مشکل بود، ما خانه می بردیم، یک دو روز با آنها آواره شده می گشتیم. این هم قدمی نخستین است که یک اتاق کاری هم باشد هست که در همون اتاق کاری تو یک دو روز در زیر نظارت کارمندان میلیسیا ما می توانیم تو یافتن پدر و مادرش تو معین کردن جو آنها رو نگاه داریم.
در مثال تاجیکستان که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی و محلی جمعیتی خشونت اویلوی از موضوع های داغ به حساب می رود، همیشه به ضرورت تأسیس یک چنین پناهگاه برای قربانیان خشونت و زورآوری تاکید می شود. اما ملاحت عثمانوا و نماینده سازمان جمعیتی غمخوری می گوید تأسیس پناهگاه موقتی در قرغان‌تپه علاجی کار نیست.
برای ما جایی باشد که مخزی باشد، بعد وقتی پناهگاه گفتیم برای ما مدت یک روزه دو روزه نکفایه است، برای ما دو سه ماه در کار است. وقتی که اگر بسیار هم وضعیت وزنین باشد و تنگ باشد، برای مراجعه کردن به سود یا اینکه دیگر جا مدت 6 ماه را کمش می کشد، اقل هم باشد تا 3 ماه.
سلیمه زنی جوانی که صاحب فرزند است میگوید در پی تزیق و زورآوری پی در پی همسرش از منزل زیستش فرار کرده، اما از بس که والدانش او را در خانه خود به خوشی راه ندادند حالا نمیداند به کجا رود.
انا دیم سال زندگی مون فقط با شته جدا میزنه، با مش جدا میزنه، اقورات یا رسوت میکنه، با هم ترام بجا میکنم که با ادمو هر گپ میگم گفته معنا که زندگیم ویران شید.
با ایدوی فیروزه جابیر و تحلیلگری مسائل گندری بیشتری زنان و خواهران تاجیک خشونت خانوادگی را یک امر معمولی دانسته آن را تحمل و پنهان میکنند. اکثری چنین زنان به خصوص زنان روستایی از جنایت بودن خشونت و زورآوری بی خبرند. خانم جابیر و افسود بسیاری از زنان خشونت نمیده در نهایت با فرزندان از منزل محروم میشوند و در خانه والدین خود هم جای پا پیدا نمیکنند. اما به سبب عدم پناهگاه های مخصوص روزگار پرمشکل زنان جمر دیده بهتر نمیشود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. من تایلی سفر شما را همراهی میکنم. شورای علمای افغانستان است. رئیس جمهور حمید کرزی خواسته است دارالافتا، یعنی یک نهادی را تأسیس دهد که فتواهای اسلامی صادر میکند. روحانیان افغان همچنین از حمید کرزی میخواهند هر فتوایی که آنها صادر میکنند مثل قانون حکم اجرا داشته باشد. ولی در افغانستان ظاهرا این طلب اجرا نخواهد شد، زیرا قانون اساسی چنین چیزی را اجازت نداده است. همکارم سید قاسم قیامپور با جزئیات بیشتر.
مولوی عبدالرحیم شاه آغا، یک عضو شورای علما، میگوید که دارالافتا باید مستقل و بیرون از نظارت حکومت و تاثیر خارجی باشد.
علمای افغانستان خواستند که دیگر نشه که اولادای وطن محتاج شوند و مالک بیرون برند و اوجا به واسه یک بنف افغانستان بیان بعدها کار بکنند، به ضرر افغانستان باز کارشان در بعدها تمام شود.
هنوز معلوم نیست که حمید کرزی وکالت گسترش دادن صلاحیت های شورای علما را دارد یا خیر. سخنگوی رئیس جمهور سیامک هیروی با رادیوی آزادی گفت که کرزی قبل از همه تا کجا به قانون اساسی مطابق بودن این پیشنهاد را بررسی میکند.
این مسئله نیاز به فور بیشتر داره، نیاز به بررسی های بیشتر داره. ممکن است تا روزهای بعد هم روی این مسئله بحث شود، اما هنوز هیچ فیصله‌ای در این زمینه صورت نگرفته.
بر پایه قانون اساسی افغانستان که با پشتیبانی سازمان ملل متحد تهیه شده است، همه قوانین در کشور باید مطابق با معیارهای دینی اسلام باشند. اما این سند همچنین توازن نیروها میان وکیلان در پارلمان، دادرسها در دادگاه‌ها و در دفتر ریاست جمهوری را مقرر کرده است. وکیل پارلمان بکتاش سیاوش میگوید که در اختیار شورای علما و گذاشتن صلاحیت های اجرایوی این نهاد را به رکن چهارم قدرت در افغانستان تبدیل خواهد داد.
نظام افغانستان مبتنی بر سه رکن که قوه اجرایه، قوه مقننه و قوه قضایه است تعریف شده. او چیزی که شورای علمای محترم افغانستان درخواست کرده که در چارچوب نظام افغانستان زیر نام دارالافتا به وجود بیاید که صلاحیت اجرایوی داشته باشه، دقیقاً یک رکن جداگانه از نظام است که ما چنین تعریفی در قانون اساسی افغانستان نداریم.
حامیان حقوق بشر از آن نگرانند که درخواست شورای علما افغانستان را به زمان قدرت طالبان برمیگرداند. روحانیان افغان از این پیش از بند 22 قانون اساسی درباره حقوق و عهده‌داری های برابر شهروندان، چی زن و چی مرد، رو تافتند. بر پایه فرمان شورای علما که ماه مرد نشر شد، زنها نباید همراه با مردها کار یا تحصیل کنند و هنگام سفر باید از سوی مردها رهبلدی شوند. از نگاه منقدان، با گسترش صلاحیت ها شورای علمای افغانستان به نظام مانند به شورای نگهبان انقلاب اسلامی در ایران تبدیل خواهد شد. بر پایه قانون اساسی ایران، شورای نگهبان مقام دادگاه قانون اساسی را دارد و باید همه طرح‌های قانون های مجلس را تصویب کند. از سال 1991 به این سو شورای علما همچنین از وکالت تصدیق یا رد همه نامزدها به وکیلی پارلمان و داوطلبان کرسی ریاست جمهور برخوردار است. شکریا بارگزای، وکیل پارلمانی افغانستان، میگوید
اونایی که خواهان ایجاد دارالافتای را جدا از سر محکمه هستند، یک بار برشان بگویم که این تهران نیست، این افغانستان است، قوانینش اسلامی است و به اساس اسلام اونم جایی که باید فتوا را صادر کنه که سر محکمه افغانستان است فتوا را صادر میکنه.
کارشناسان میگویند که درخواست شورای علما حامید کرزی را در وضع مشکل قرار داده است، زیرا او برای نگه داشتن قدرت و رسیدن به صلح و آشتی در افغانستان با پشتیبانی روحانیان سرشناس نیاز دارد.
سید قاسمی قیامپور گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دومی مجله بامدادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه چهار راه است با زبان روسی و درباره تحولات آسیای مرکزی نقل میکند. با ما بمانید.